برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با خانم مریم شاملو، بتسدا مریلند، 9 اکتبر 1991. خیلی متشکرم خانم شاملو. می‌خواستیم سوال بکنیم از خدمتتون راجع به سفرتون به ایران و برداشتایی که داشتین. بفرمایید.
بله. این مصاحبه و تاریخ شفاهی که با من کردین و فکر کنم سال 1983 بود و امروز در واشنگتن اینو خوندم و به نظرم اومد که یه چند تا نکاتی هست که بعد از اینکه ایرون رفتم، نه اینکه عقیدم عوض شده باشه، ولی برعکس فکر میکنم که خیلی اهمیت اون چیزایی که گفتم شد، اون اندازهی که گفتم نبوده ولی خیلی بیشتر بوده. یکی دو تا نکات بود. بله. یکیش این مسئله آگاه سازی که توی برنامه های سازمان زنان خیلی روش من شخصا کار کرده بودم و توی دانشگاه روش کار میشد. اون زمان احساس میکردیم که، یعنی بعضی ها میگفتن که این مسائل خیلی
این چی بود؟ برنامه آگاه سازی،
برنامه آگاه سازی یه گروهی بود که گروه تحقیقی که 2 سال روی یک برنامه‌ای که قرار بود که تدریس بشه، که من قرار بود اون کلاس رو درس بدم در مورد کلاسش راجع به زنان بود، Women's Study، که قرار بود در دانشگاه ملی برای اولین بار یک کلاسی باشه و کلاسی که پسرام دانشگاه پسرام میتونستن بیان. و برای این کار یک حالت اکسپریمنتال، یک کاری تو خود سازمان زنان میکردیم که من یک گروه های آگاه سازی داشتم، مثلا 6 نفر بودن، گروه 6 نفری که میمدن راجع به اصلا مسئله زن بودن که ببینن با خودشون چه برداشتی خودشون از زن بودن دارن، که آیا فقط بر اینه که داریم مبارزه میکنیم که همون حقوق یکسان با مرد داشته باشن و اجازه خارج شدن از کشور داشته باشن اصلا یا کار بکنن، یا اینکه اصلا شاید بخوان یه کارهای دیگه بکنن، آدم آزاد باشه منتها الزاماً اون کاری که اون راهی که همه مردا رفتن نخواد بره، یا بعضیا بخوان برن بعضیا نخوان برن. یعنی سعی بکنن که یه گروهی تو خود سازمان زنان، خود تمام سازمان زنان، یک یواش یواش جایی بشه که فقط جایی که آدم میره کار میکنه معمولی نباشه، یه جایی باشه که در ذهن یه جای تفکر راجع به مسائل زنان باشه، که یه مثل آینه ای باشه که توی جامعه رو یه جور بخصوصی آدم ببینه.
واکنش شاگردا چی بود به این؟ طبقات معمولا
همه جور بودن. بله، حالا اینا رو من همه رو گفتم، نمیخوام زیاد تکرار بکنم، ولی میخوام به نظر من خیلی مهم می اومد اون زمان و با سازمان زنان و با شخص خانم افخمی هم خیلی راجبش صحبت می کردیم که بعضی وقتا حتی دوستای و استادای دانشگاه می گفتن که خیلی خوب، ولی این خیلی دیگه غربیه، یعنی همونطور که می گفتن خیلی خوب مسئله آزادی زنان غربیه، این دیگه خیلی
رادیکالتره،
خیلی رادیکالتره، حالا ما انقدر مسئله دیگه داریم، مسئله نمیدونم گرسنگی و سواد بی سوادی و چیزهای دیگه هست، که حالا تو راجع به چه چیزهایی صحبت میکنی که مربوط به یه جامعه خیلی پیشرفته است. خب من اون زمان هم همین ادعا رو داشتم، منطقه خیلی مطمئن نبودم، چون این اتفاقات که افتاد در ایران، این انقلاب، یه زمانی به خودم میگفتم که خب شایدم حق داشتن، شایدم این مسائل خیلی هم به جامعه نمیخورد، چون که همینطور هم خب بالاخره منفجر شده، کسی هم اهمیت نداد و زنها چادری شدن و همه حقوقشون هم از دست دادن، بنابراین شاید اون تیپ فکری که من میکردم اصلا نمیخورد. ولی برعکس این خب اینجوری شد، منتها من فکر میکنم نه، خیلی هم وارد بودی، یعنی نشون داد اتفاقاتی که افتاد، نشون داد که چقدر وارد بود، نه اینکه چقدر وارد بود، چقدر پرت بودی، برعکس.
به خاطر
که در وقتی که 2 سال پیش من رفتم ایرون، 6 هفته ایرون بودم، در ایرون متوجه شدم که جامعه فقط مسئله این نیستش که حقوق زنا از دست رفته. چرا؟ اول اونه مهمتر، اینم هست که هیچ حقی ندارن، ولی توی خانواده هایی که آدم فکر میکرد که حتی این قانون خیلی مسئله نیست، مثلا دو تا یک زوجی که هر دوشون کار میکنن درس میکنن، دیدم ها یعنی الان اسم نمیارم، ولی یه خانواده که هر دو مثلا پزشکن، هم خانم هم هر دو کار میکنن پول در میارن، رابطه فکری خیلی سالمی قبل از انقلاب داشتن، خب توی همسو جامعه زندگی کردن حتی برای اینام یه مقدار چیزا عوض شده. مثلا قدرت رو وقتی به یکی آدم بده، حتی اگه اون انسان استفاده ازش نکنه، رابطه هاش با همه چی فرق میکنه و این من فکر میکنم خیلی خطرناکی.
و یعنی مثلا تو اون خانواده چه جور تغییر شما دیدید؟
چه جور تغییر؟ یک مرد خانواده هیچ نوع احترامی نداره برای زنش،
حتی اون کوپل،
بله اصلا براش مهم نیست که زنش پول در میاره نمیدونم. و حتی من فکر میکنم یه تعداد زیادی از آقایون حالا یواش یواش حتی میگن که خب حالا خیلی هم مهم نیست که زنا همه حقا رو از دست دادن و حقوقی ندارن و اینا. بعد ما یواشش میگم خب ما هم که حقوق زیادی نداریم، ولی تو هم
این بینی طبقه
روشنفکر و این من چندین جا شنیدم و فکر میکنم که این خطرناکه حتی برای جامعه و حتی برای مردم. فکر میکنم مردم حواسشون نیست که دارن، وقتی آدم قبول کرد که 50% جامعه همه حقوقش رو از دست بده و وقتی آدم قبول کرد که با این بازی بکنه، یعنی حتی اونایی هم که عقیده دارن که باید مثلا آدم یه دونه زن داشته باشه اینا، ولی شوخی رو میکنن، یعنی بله مثلا همسایه‌مون هم رفته یه زن دیگه گرفته چقدر، و در ضمن میدونن که خودشون هم میتونن این کارو بکنن.
ولی شما آیا دیدین استفاده از این حقوق رو به طور محسوس بین طبقه روشن فکرهای طبقه با تک؟ آیا بینشون دیدین افرادی که دو زن دارن یا سیغه داشتن؟
نه
یا از دیگر حقوق جدیدی که بهشون داده شده استفاده کردن، پس کنید تو طلاق توی
بله بله این خیلی زیاد،
یعنی خودشون هم استفاده دیدی؟
استفاده بله، حالا ممکنه مثلا سیغه به اون صورت نباشه، ولی
مثلا تو قوانین کمتر تو طلاق و این چیزا
بله، خیلی خیلی زیاد. و اون وقت یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، اینی که من دیدم که حتی اونایی که از این حقوق استفاده نمی‌کنن، یه حالت خیلی خیلی منفی تو زنام پیش اومده. زنام یواش یواش بالاخره، هرچی آدم نمیتونه بگه عادت کردن، ولی بالاخره زندگی میکنن تو این سیستم. مبارزه من چیزی نمی کنم بهشون، ایرادی نمیگیرم، اگه مبارزه مشکل خسته کننده است، خطرناک، مبارزه تو درون خانواده هم همینطور. و یواش یواش زنام افتادن توی یه خطی که باز خط آزادی نیست دیگه،
قبول شرایط،
یعنی که قبول شرایط و قبول شرایط بیرون خودش خیلی اشکال داره، قبول شرایط توی خونه هم دیگه خب نمیتونن با شوهرشون هم باز بگو مگو بکنن که مثلا تو چرا این جمله رو اینجوری گفتی، یعنی چون قد مسائل دیگه هست، راست میگم، ولی به عقل من همین مسائل مهمه، از همه مهمتره.
و ازتون بپرسم، شما هیچ کدوم از اون شاگردا یا افرادی که تو اون سمینارهای اون دورتون
بله
شرکت داشتن، این افرادی که میدونین بهشون آگاهی داده بودین، اینا رو هیچ کدومو دیدین در این سفر؟
یک پسر رو دیدم، نه خیر تو اون گروه ها نبود، نه از شاگردان بود،
چون منظورم اینه که جالب بود ببینیم اونایی رو که آگاهی بیشتر داشتن در زمان اینا اونا چجور شد.
خب اونا تعدادشون خیلی کم بود، بعد دورانش هم خیلی کوتاه.
یا فرض کنید افرادی که سازمان زنان بودن؟
نه خیر اونا رو ندیدم پیش بود، ولی از همکارای دانشگاهی مثلا همین با دو سه تاشون صحبت کردم و همین نکته رو بهشون گفتم، میگن که خب آره، ولی انقدر گرفتاری های دیگه داریم که ولی لابد راست میگی. و یکی از چیزایی که خیلی منو میترسونه اینه که میگن لابد راست میگی، یعنی متوجه به این گرایش نیستن، متوجه هستن که حقوقشون از دست دادن، ولی متوجه هستن که توی حتی خانوادهشون با رابطهشون با،
یعنی فشار به عکس اینی که باعث رزیستانس بشه موفق شده داره.
بله من این میخواستم میگم، فکر میکنم که من تای دلم خب معلومه که خوش بینم، منطقه خیلی دورتر، منطقه به طور در یه آینده نزدیک فکر میکنم که خیلی مشکل، برای اینکه ببینین اینا چیز که ندارن، اگزامپل جلوششون که ندارن جوونا،
ولی این مبارزاتی دیگه، حالا مثلا ما میگیم که یه ذره کاکل مو بیرون بذارن، یه ذره سریشون عقب بزنن، یه دو تا لاک اضافه بزنن، اینو رزیستانس شما در جنب این حرفی که زدین چجوری میگید؟
خب من فکر میکنم که این خیلی خیلی به نظر من خیلی کوچیک میاد، کوچیک و تقریبا
نبردای کوچیکی دارن میبرن، نبردای بزرگ،
نبردای بزرگ جای دیگه است. من فکر میکنم که نبرد بزرگ قدرته. تو هر خانواده یه رئیس گذاشتن، رئیسش مرده و قدرت رو کاملا کنترل دارن میکنن و اون خیلی دقیقه هم مهمتره تا اینکه یه نفر تو خیابون بگن مثلا او اذیتمون دیگه نمی کنن. من فکر میکنم که این دارن حتی اینجا دارن بازی میکنن با زنان.
راجب اون چیز چی؟ اینی که اصولا تو فرهنگ سنتی ایران در اون قدیم حداقل در با وصف قدرت مرد در اجتماع اقلا تو خانواده این آدار زدی زن سالاری بود.
بله.
خب این نظام فکر میکنم تغییر کرده؟
من فکر میکنم اینم اونجا هم زنا بازنده شدن،
در اون حدم تغییر کرده.
برای اینکه به طور کل به خاطر همین داستانایی که فوری با آزادی رو وابسته کردن به غرب، وابسته زنو دیگه هیچ جوری این زنا نمیتونن یه راهی باز کنن برای حتی شنیدن یک جنبه دیگه از واقعیات. ببینید تمام چیزا کنترل شده و اون وقت کسایی که میان بیرون که تعدادشون کمه، اون وقت جامعه خیلی جوونی 60% مردم ایران زیر 20 سال هم.
این چه تأثیری داره؟
خب اینم خیلی بقیه من باز اینجا هم فکر میکنم خیلی خطرناکه، برای اینکه اینا بچه هایی هم جوون هایی هم که هیچ چیز دیگه ای رو ندیدن. اینی که خیلی ها فکر میکنن که مردم خب میگن خب قبلا اینجوری بوده الان اینجوری بوده، این درست نیست. بعد از یه زمان از بین میره. شما به یه جوون 20 ساله که صحبت میکنین اصلا خاطره نداره، خاطره از جنگ داره، خاطره از ناراحتی داره، از کمبود غذا داره، خاطره دقیق از آزادی یک زن، یعنی که مثلا یک زن رو دیده باشه که آزاد و زندگی میکنه ندیده. مثلا اینا هیچ کدوم بکنین نسل چند میلیون میشن که به عمرشون ندیدن که یه زنی بتونه تنها زندگی رو کنه. مثلا یه چیز خیلی
اینجا یه دختر پسر با هم باشن،
حالا دختر پسر با هم باشن، اینو به طور خیلی عجیب گنده میکنن الان ایرون که هم مثلا در فلان کافه دختر و خواهر پسر رو گرفتن یا مثلا اجازه دادن که همچی بکنن یا ندادن که همچی بکنن یا ریختن مثلا اونایی که موزیک گوش میکردن گرفتن. بقیده من اینا همه باز بدتر استثمار میکنه مردمو روی مسائل آزادی ها، یعنی چیزشو میکنه، راهشو کج میکنه آزاد فکری ها، میدونی؟ و چون فکری یا آدم باید ببینه، یعنی بره بیرون یا یکی دوتا مثال داشته باشه دور برش، یعنی ببینه که زنهایی هستن که یه جور دیگه فکر میکنن ولی در ضمن هم یه جور دیگه زندگی میکنن و همشون هم فاحشه نیستن و همشون هم.
واکنش خود زنها به این مسائل چیه؟ یعنی آیا اونا وقتی زنی رو میگیرن برای اینکه با یه مردی بوده براشون مهمه ناراحت میشن یا سمت مردا رو میگیرن؟
سمت مردا رو نمیگیرن ولی راهش رو الان همه چیز تقریبا آدم باشون که صحبت میکنه میگن راه داره چیزا، آدم یعنی همه چی همه راه هم کجه آخه، یعنی راه داره منطقه، مثلا به کسی نگیم منطقه برین خونه دوستتون بعد از ظهر برین، میدونید همه راه ها
با کلا شهری،
با کلا شهری، ولی بازم حتی وقتی که میخوان بجنگن بقیده من حتی اینه که مثلا روسری این ور میذارم یا لاک میزنم دستم میزنم زندون بعد میام بیرون دوباره لاک میزنم، میدونین فکر میکنم که بازم اینو دارن بازی میکنن موش و گربه.
ولی کدوم مسئله براشون مهمتر شما دیدین؟ یعنی از تمام این نبردهایی که جلوشون هست، سیغه دو زنه بودن، نمیدونم حقوق موقع طلاق، این مسئله فکر میکنین کدوم برای این زن ها مهم بود؟
ببینی من نمیتونم چیز بکنم به طور دقیق بگم که کیا، منتها تیپ زنهای مختلف دیدم که تو جوونا که میگم اصلا این روشیزا برشون مطرح نیست، برای اینکه نمیدونن. یعنی وقتی هم مطرحه در حد موزیک و لباس و جین و این روشیزا مطرحه چون ندیدن. باید ملموس باشه این روشیزا یا اینکه با آدم تو مدرسه امکان این داده شده باشه که فکر کنه راجبش از طریق کتاب بفهمی و خب اینا هیچ کدوم اینا رو ندارن. توی مدرسه که اصلا استادا که این تیپ صحبت ها نمی کنن و باعث شده که اصلا آزادی زن تا وقتی که حقش حق رو نداشته باشن که اصلا نمیتونن شروع بکنن که آزاد باشن. بنابراین الان تمام چیزایی هم که میخوان در حد اجازه بدیم زنده باشیمه، در حد اینکه آزاد باشیم و اجازه بدیم زنده باشیم و بعد بچه درست کنیم، بچه ها رو بفرستیم جنگ رو نمیدونم بعد هم چیزه. و در ضمن من فکر میکنم این
ولی فرض کنیم در مورد این مسئله سیغه وقتی پیشنهاد کرد آقای رفسنجانی یه زن ها واکنش نشون دادن،
گفتن نه،
ولی خب این نشون داد این مسئله به اندازه‌ای براشون چیز بود که به تکاپو بیفتن.
بله، برای اینکه بهشون برخورده کمی و
ولی چه طبقه زن ها
بودن؟ فکر کنم همه نوع طبقه سیغه در هر صورت هیچ کدوم از زن ها خوششون نمیاد از سیغه. این یه حالت اینه که دیگه میگن بابا زن یکی کسی هست که باز اونم باید یه شریک دیگه پیدا کنیم و بیاد و باز قضامون کمتر میشه، زندگیمون مشکل تر میشه، میدونین این رو چیزام هست. من نکته‌ای که میخواستم بگم فقط این مسئله خود احساس آزادی که ما فکر میکردیم، من روز که میومدم فکر میکردم که شاید این داستان نشد و زنا به اندازه کافی استقامت نکردن، مقاومت نکردن، شاید به خاطر این بود که آزادی وقتی که از بدون اینکه آدم بجنگه براش بهش بدن شاید هضمش مشکل.
این منظور دوران پهلوی،
دوران پهلوی، و الان فکر میکنم که اینطور نیست، یعنی باید حتما فضا اول آزاد باشه، یعنی حقوق به همه داده بشه و بعد از طریق مثال و فکر و تدریس و همه اینا جزء زندگی یک فرد آزاده. منتها الان فکر میکنم خیلی بدجوری یه راه مقاومت زنها یه راه کجی رو داره میگیره و در ضمن در ناحیه هم اینم هست، اینو میخواستم هم بگم. توی ناحیه هم خب الان ناحیه شلوغ، بعد زن تو ناحیه خوب نیست،
حتی
در اسرائیل مثلا خب ببینین خب حقوق زن رو هم رفته، توی اون ناحیه مد نیست،
اولویت نداره
اصلا، بنابراین اونم
مزید بر علت. بله درسته، ولی شما هیچ نوع فرض بفرمایید بالاخره مثلا فقط 10 سال گذشت از اون مقاومتی که زنا تظاهرات بزرگی که کردن برای ممانعت با چادر اول کار، ولی شما حتی به اصطلاح هیچ نوع سلولای مقاومت ندیدین؟
اصلا سرگردم جای... خیلی گشتم خیلی گشتم که پیدا کنم، با خانمایی صحبت کردم دور هم جمع میشن و مثلا دانشگاهی ها و هنرمندان اینا، ولی هیچ کسی توی راه یه سازمانی رو که مثلا درست بکنن و برای زنها اصلا نگیدم. هر جام گشتم به من گفتن که تقریبا گفتن که این موضوع فعلا نمید چیزایی دیگه داریم، گرفتاریایی دیگه داریم که
به سازمان زنها اون چی که ازش مونده چی کار میکنه؟
اون دیگه کار اونجوری نمی کنه، تا هم کردن یعنی گرفتن خودشون یه مقدار به عنوان سازمان زنان نیست اونجور که من به من گفتن. اون اوایل کار که چرا رفتن نشستن اون فقط برای اینکه کاغذ مغازه رو یه نگاهی بکنن و جمع کنن اینا، بعدم به حالت مثلا شاید کارهای سوشال ورک مثلا یه مقدار که به مهد کودک و اینجور چیزایی که وجود داشت برسن. فقط همین رو میخواستم اضافه کنم که بقیه من مهمترین کار بازم الان فکر میکنم که خیلی کارا توی سازمان زنان شد که همه به جای خود مهمه، ولی اگه قرار باشه که مهمترین چیزها رو آدم در نظر بگیره باز فکر میکنم که یه تفکر راجب زن بودن که به یه عده آدم یه دید جدید بده یه تو جامعه اقل فکر بکنن، اون وقت اونا باعث میشن که یه عده دیگه اقلا فکر بکنن.
خیلی متشکرم.
خانم مریم شاملو، استاد دانشگاه ملی و مسئول برنامه نقش زن سازمان زنان ایران. پنجشنبه 18 می 1983، بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه کننده مهناز افخمی. خانم شما، صحبت میکردیم دفعه قبل راجع به تغییراتی که در دهه 70، در اون مدتی که شما در ایران بودین، در زمینه نقش زن ملاحظه کرده بودین، تحولاتی که اتفاق افتاده بود. میشه لطفا چند نمونه از این تغییرات یا زمینه هایی که درش تغییرات قابل لمس بود مطرح کنید؟
بله، یکی از مهمترین تغییرات این بود که یواش یواش در خانواده ها احساس میشد که در تربیت دختر و پسر فرقی نمیگذاشتن، یعنی پدر مادر همون کوشش که برای تربیت پسرشون میکردن، یواش یواش برای تربیت دخترشون هم میکردن. یعنی واقعا این مسئله مطرح بود. یکی دیگه اینه که زنا کم کم یاد گرفته بودن که بیستن در مقابل بعضی از مسائل. مثلا زنی که تصمیم میگرفت بعد از اینکه حتی بچه دار شده بود بره درس بخونه، تعداد زنهایی که میمدن دانشگاه بعد از اینکه ازدواج کرده بودن زیاد بود. در دانشگاه ملی خود ما مثلا در حدود 10-15% دانشجوهای دخترمون کسایی بودن که درسشون رو ول کرده بودن، بعد دوباره اومده بودن دانشگاه، کنکور داده بودن و به فکر اینکه یک کاری پیدا کنن. بعد یعنی دیگه فقط درس خوندن برای این نبود که شوهر پیدا کنن یا دوست کلمه زبون یاد بگیرن. یه مسئله دیگه هم که قابل لمس بود عکس العمل مردا بود در مقابل این حالت جدید زنا، که اونام داشتن یواش یواش یاد میگرفتن که حساب بکنن با این تغییر، یعنی این تغییر رو تو زندگیشون بیارن. و بعضی از مسائل قابل قبول شده بود که مثلا یک زنی که کار میکنه بعضی وقتا بره ماموریت. و من خودم برام پیش اومد که وقتی که قرار بود برم مسافرت فکر نمی‌کردم دیگه که باید بپرسم و اجازه بگیرم، در حالی که قانونا میباید شوهرم اجازه بده که من از مملکت خارج بشم، ولی دیگه به فکر من میومد که این اجازه رو من باید اصلا بگیرم ازش. و تعداد زنایی که به این مرحله رسیده بودن زیاد شده بود و بچه‌هام یواش یواش داشتن متوجه می شدن که مادراشون هم یه انسان های جدایی هم، هم می تونن یه کار بیرون داشته باشن و هم می تونن که بعضی وقتا موافق نباشن با شوهراشون. این هم در جوامع مختلف قابل لمس بود، همیشه برای مردا قابل قبول نبود ولی دیگه داشتن قبول می کردن.
در زمینه مسائل تغییرات حقوقی و قانونی آیا چیزی بود که اثر قابل لمسی توی زندگی زن رو بذاره؟
فکر میکنم که همین اثراتی که بهشون الان اشاره کردم در واقع نتیجه تغییرات قانونی. یعنی کم کم یه زنی که میدونه که زندگی زن و شویش تا مقدار زیادی دست خودشه، یعنی آینده زندگی زن و شویش دست خودشه، بر خودش یه مقدار برنامه ریزی میکنه و از رفتارش عوض میشه.
اما این تغییراتی که به تدریج شروع شد که بالاخره هم به انقلاب پایان پیدا کرد، اینا رو کی شما متوجه شدین؟ یعنی تغییراتی که در اون جو سیاسی دیده میشد
تقریبا از سالهای مثلا سال 76-77 احساس میشد.
در چه زمینه هایی؟ چطور؟
تغییرات اول اونطور که من احساسش رو میکردم تغییرات فرهنگی که تو مردم یه مقدار آزادی هایی که داده شده بود در مورد زنها در زمینه سیاسی نمیتونست شکوفا بشه. Thank you.
در مورد زنان به خصوص و نقشی که بعدن در انقلاب بازی کردن به نظر عجیب میاد برای بعضی افراد که از بیرون نگاه میکنن که زنانی که تا این حد بعضی زندگیشون تغییر داشت پیدا میکرد و اینطور که میگین داشتن نقش مثبت‌تری پیدا میکردن چطور به انقلابی که بعدن محدود کننده میشد پیوستن، به چه طریقی درگیر این حرکت انقلابی شدن؟
اوایل که به نظر محدود کننده نمیومد، اوایل انقلاب بران چندین سال گذشته و فکر میکنم اغلب مردم یادشون رفته که شاید به خاطر اینکه زمانش خیلی کوتاه، ولی شروع انقلاب یک زمان خیلی قشنگ و روشنی بود برای همه و فکر میکنم که تعداد زنایی که خیلی هم خوشحال بودن هم فکر میکردن که در نقش از لحاظ سیاسی نقشی دارن برای اولین بار توی مملکتشون به عنوان یک انسان و یک همبستگی خیلی خیلی شدیدی به وجود اومده بود که توی خیابون هم احساس میشد. اون 3-4 ماه اول واقعا زن و مرد با هم کار میکردن، این مسائلی هم که بعد پیش اومد اصلا وجود نداشت. یعنی در تظاهرات اولی من در 2 یا 3 از این تظاهرات اول بودم، چادر سرم نبود، البته زن چادری هم بود، متا همه نوزن تو خیابون بود اصلا و کسی نه توهینی میکن نه حتی اشارهی به قیافه و ریخت زن میشد.
این تظاهرات در چه زمانی بود؟
ماه دسامبر 78.
دسامبر 78 یعنی در
زمانی که دولت هنوز دولت مثلا شریف امامی بود. بله.
در اون زمان وقت چه گروهایی در مخالفت با دستگاه تظاهر می‌کردن و اصلا طبیعت این مخالفت به چه طریقی بود؟ یعنی تغییر اساسی می‌خواستن یا چه نوع تغییری؟
بله، تغییر اساسی می‌خواستن. همه تغییر اساسی می‌خواستن ولی همه فکر می‌کردن اولین تظاهراتش 11 دسامبر روز تاسوعا یا عاشورا، یکیش 11 بود یکیش 13 دسامبر، اولین تظاهرات اصلا به حقوق بشر بود. یعنی حقوق بشر اینو به راه انداخته بود که من شخصا قرار بود که با آقای سجوادی و لاهیجی برم، که وقتی که رفتیم با یکی از یه خبرنگار فرانسوی هم تهران بود از دوستان من، که صبح که باشتیم بریم توی ماشین این خبرنگار فرانسوی میگفتش که ما فکر میکنم اگر 400 هزار تا آدم توی این جمع باشن خیلی زیاد میخواد، و خود آقای سجوادی میگفتش که بله 400 هزار یک فکر میکردم واقعا یک سکسه بزرگی خواهد بود اگه 400 هزار آدم تو خیابون بود. و اون روز جایی که قرار بود که شروع بکنیم به پیاده روی و به اصطلاح مسئولین حقوق بشر جلو باشن، یکو متوجه شدیم که 2 میلیون نفر تو خیابونن و کسایی که اول بودن اصلا حقوق بشری رو نبودن
و اونا گروه های
اصلا مذهبی بود. یعنی دیگه اصلا هیچ، کاملا از کنترل همه، یعنی از این گروه هایی که من میشناختم خارج بود. و برای اولین بار در عمرم من اون روز یکو متوجه شدم که تقریبم
خب این الان دسامبر 78 حکومت شریف امامی، بله، خب البته تظاهرات اقلا یک سال قبل شروع شد. در چه مرحله شما فعالانه وارد این برنامه؟
بله، یک سال قبل من تظاهرات رو میشنیدم ولی احساس نمی کردم که چیز خیلی مهمیه. یعنی فکر می کردم که خب این چیزایی که اتفاقاتی که می افته، ولی فکر نمی کردم که تغییر اساسی در مملکتم پیش بیاد. بعد سال دسامبر 70 سپتامبر 78 شروع دانشگاه، وقتی شروع کردیم درس رو همه چیز فرق کرده. یک مرتبه احساس می‌شد که دیگه اون حالت نیست.
در حقیقت از تابستونی که شما مدرسه
می‌رفتید، در تابستون یک اتفاقاتی افتاده بود، یه مقدار آزادی‌ها داده شده بود، صحبت آزادی حزبی شده بود در مجلس و مسائلی که مهم بود. و بعد شهرهای در شهرستان‌ها حکومت نظامی برقرار شد در تبریز چون شلوغ شده بود، ولی توی تهران من شخصا از ماه مهر، از اول مهر تو دانشگاه احساس کردیم که بس فرق کرده، روزنامه ها هم به کلی عوض شده بود، یعنی یکو مثل این که قلمه آزاد شده باشه و سانسور خیلی کم شده بود و هر روزنامه هر روز یک روزنامه جدید در میاد. و اون زمان من در گروه همین حقوق بشر فعالیت میکردم، جدید نبود منطقه فعالیتم فعالیت خیلی جزئی بود در این سالهای اخیر، یعنی در حد این بود که یک نفر که زندانی کردن یک امضایی بشه یا یک چیزی نوشته بشه.
از چه طریقی تماس گرفته شد یا شما از چه طریقی جلب شدیم به این گروه؟
گروه حقوق بشر من از قبل میشناختم و مسئولینش هم میشناختم و به نظرم میومد که با آدم های درستی هم حرفاشون قابل احترام قابل قبوله. بعد تعداد کسایی استادای دانشگاهی هم که اونجا بودن زیاد بودن، یعنی طرز فکرشون کم و بیش شبیه طرز فکر من بود و وقت روزهای جمعه جمع می شدیم در منزل خود آقای سجوادی و فکر می کردیم، یعنی برای آینده ایران همه فکر می کردن که رژیم سلطنتی رفتنیه، هیچ کس فکر نمی کرد که ممکنه
این در سپتامبر
78 فکر میکردن که رژیم در هر صورت رفتنیه، منتها رژیم به سر جانشینش رو به طور روشن کسی نمیدید و اونایی هم که راجبش حرف میزدن فکر میکردن که یک چیزی شبیه مثلا جبهه ملی باشه که در درونش مثلا تعداد گروه های مختلف بتونن جا پیدا کنن. بعد تو این جلسات البته چند نفر از این مذهبیون ها می اومدن ولی هیچ وقت هیچ برخوردی پیش نیامد، یعنی صحبت هایی که می شد خیلی آزادانه بود و یک مرتبه هم پلیس ریخت روز جمعه صبح و همه ما رو دستگیر کردن به مدت مثلا 5-6 ساعت بعدم آزاد کردم.
این چه تاریخ بود؟
این هم در مثلا تاریخ اکتبر 78.
پلیس منظورش چی بود از این؟
منظورش نمیدونم، فکر میکنم که برای این بود که کمی بترسونن یا اینکه ببینن کیا اونجا، چون در واقع فقط کنترل کردن شناسایی مردم و بعدم همه رو آزاد کردن.
شما بردن به
بله به یک شهر بله حالت پاسگاه، زنها رو بعد از 2-3 ساعت آزاد کردن، بعضی از آقایون مثلا یک شب نگه داشتن چون تعداد زیاد بودن.
چند نفر بودن؟
تعداد شد مثلا 200-300 نفر.
اون بحثایی که در این جلسات میشد در چه زمینه‌هایی بود؟
زمینه‌های مختلف، بیشتر بحث خیلی عمیق سیاسی راستش نمیشد، اینم یکی از مسائلی بود که بر من قبولش مشکل بود، ولی بیشتر مسئله این بود که در شهرستان ها چه اتفاقی افتاده، چی کی کشته شده، کی زخمی شده، این تیپ چیزا بود و نوارهایی که از پاریس فرستاده می شد،
نوارهای
آقای خمینی بله که گوش می کردن و اون زمان هم نوارها چیز خیلی خاصی نبود، یعنی همه در راه همین مسئله رفتن رژیم پهلوی چیز سازندهی نبود توی نوار.
و احساسی می شد که این گروه با یه نوع سازمان یا شبکهی در بقیه مملکت یا در بقیه شهر تماس داره، یا اینکه گروهی بود که فقط در همین سطح این 200-300 نفر فعالیت می کرد؟
در سطح این 200-300 نفر فعالیت می کرد، منطقه یک روزنامه هم داشت به اسم جنبش که پخش می شد و بنابراین یه تعدادی مسئول در شهرستان هم بودن، ولی فکر می کنم که سازمان خیلی جدی بود.
این آقایون مثل آقای حسین جوادی لاهیجی آقای خمینی رو اون زمان به رهبری قبول داشتن؟
بله بله قبول داشتند، خیلی فکر می کردن که عامل اصلی جنبش در هر صورت و بعدم حرفایی که میزد به نظر من خیلی روشن نبود حرفای آقای خمینی، منتها به نظر این آقایون زیاد روشن نبودنش مسئله نبود، راجع به اینم بحث شد. مثلا بر من مسئله زنان چون خیلی مهم بود چندین بار تو این جلسه صحبتش رو کردم و گفتم که فکر میکنین که باید از حالا یه سری مسئله روشن بشه، و همه میگفتن که نخیر این صحبت ها رو نکنید، برای اینکه در هم باید با هم یه کاری رو بکنیم و همه قطعی سوال رو میکنین این نفاق پیش میاد و بهتره که اصلا صحبت مسئله به خصوص زنان رو نکنیم. و همین گفتن آزادی برای همه هست و در صورت فرقی نمی کنه.
کتاب های آقای خمینی رو کسی خونده بود؟ بلغت فقیه توضیح المسائل
صحبتش زیاد نمی شد. من شخصا بعد از یکی دو ماه خوندم که برام ترساک بود، صحبتش هم کردم، باز به من جواب داده شد که بله ولی در هر صورت اینا مهم نیست، چون آقای خمینی رهبر مذهبیه و درسته که پایه جنبش ایشون به اصطلاح تکون دادن این انقلابو، منتها بعد رهبریش رهبری سیاسی خواهد بود و ایشون به رهبر مذهبی هن و هیچ مسئله نیست، طبیعی چیزایی که نوشتن مربوط به مذهبه و چون مذهب اجباری نخواهد بود این صحبت ها هم میکردن.
اما هیچ کدوم از این آقایون که در سطح رهبری این گروه کار میکردن، اولا این گروه یک به اصطلاح اسم رسمی داشت که
نخیر یعنی یک گروه دفاع از حقوق بشر رسمیه، منتها این جنبش یک اساسنامه نوشتن، ماه اکتبر اساسنامه نوشتن، یعنی از اولش بود.
اون وقت هیچ کدوم از رهبرای این گروه با خود آقای خمینی صحبت کرده بودن یا به توافق رسیده بودن یا
نه. تصور نمی کنم که صحبت اساسی شده بینشون.
اما با افراد مثل آقای بازرگان تماس داشتن؟
بله با اغلبشون دوست بودن، یعنی آشنا بودن، همه چون فعالیت سیاسی کردن به همه آشنا بودن و بعضیشون همکاری کردن با آقای بازرگان و میکردن.
چیزی که دلم میخواست شعر بدیم نیست که آیا افرادی که مثل آقای حاج سجاد لایجی یا بازرگان و غیره بر چه اساسی فکر میکردن که بر آقای خمینی فقط یک رهبر مذهبی خواهد بود و یا بر چه اساسی فکر میکردن که بعد یه حکومتی در زمینه هایی که افراد جبهه ملی به شرق داشتن پیش خواهد آمد؟ یعنی آیا یک شبکه سازمانی سیاسی رو بشتکه میکردن یا به یک تعهد و قول و قراری که با گروه های مذهبی داشتن، یا بر چه اساسی این تصور رو میکردن که بعد حکومت به اون طریق خواهد شد؟
فکر میکنم که اینا هیچ کی تصور نمیکرد که یک رهبر سیاسی بتونه یک رهبر مذهبی بتونه رهبر سیاسی باشه. یعنی فکر میکنم اشتباه اغلب این آقایون این بود که تصور نمیکردن اصلا که آقای خمینی بتونه یه رهبر سیاسی باشه. فکر میکردن که یه رهبر مذهبیه و در ضمن رهبر یه حالت یه محرومیته، یعنی باعث شده که این محرومیت ابراز بشه و بعد در زمان سازندگی دیگه ایشون نقشی نخواهند داشت. تصور این احساس من این بود و سوالم که ازشون میشد میگفتن که وقتی من میگفتم چطور توی این نوارا چیز خیلی روشنی نیست، میگفتن که لازم نیست که روشن باشه، برای اینکه نقش این آقای نیستش که سازنده باشه در از لحاظ سیاسی، همینقدر که واقعا مملکت رو به جنبش در آورد و راه انداخت و باعث شده که یک رژیمی تغییر بکنه، این خودش خیلی مهمه و بعد این نقش کسای دیگه است.
یعنی اونا در حقیقت عقیده داشتن که این جنبش رو خمینی به وجود میاره، ولی امیدوار بودن که بعد که خمینی این جنبش رو به مرحله تغییر رسوند آن وقت این رو تحویل گروه های سیاسی. آن وقت شما کی متوجه شدین که تا چه حد جنبه مذهبی این حرکت در حقیقت شدید و دائمی خواهد بود؟
من شخصا وقتی که آقای بختیار نخست وزیر شدن، اون صبحی که شنیدم ایشون نخست وزیر شدن، شخصا خیلی امیدوار شدم که شاید مسائل راحت تر حل بشه، و همون روز رفتم توی همین گروه و گفتم که فکر میکنم که باید از بختیار حمایت کرد، که به من جواب داده شد که اصلا نه خیر، هم چیزی نیست و باید در هر صورت چون نخست وزیر شاهه اصلا بد کاری کرده قبول کرده و موافق نبودم. بعد دانشگاه رفتم پیش همکارای دیگم و واقعا احساس میکردم که باید ازش هم حمایت بشه. تا اون وقت متوجه شدم که خیلی خیلی همه در ضدش دارن. خیلی زود ها چند ساعت بعد به در و دیوار فحش نوشته بودن و دیگه مثل اینکه یک توی راهی افتاده بود نهضت که میگفتن که این صد اصلا، یعنی بودن بختیار صد. و بعد من ازش حمایت کردم، یعنی کاری که میتونستم کردم، البته خیلی کوچیک بود منتها. و بعدم متوجه شدم که اصلا هیچ کس گوش نمی کنه دیگه. یعنی درشون همینقدر که این آدم قبول کرده بود که یک نخست وزیری رو از شاه قبول بکنه، دیگه کافی بود که به کلی کنار بذارنش. و اون دو سه ماهی که این دو ماهی که این آقای بختیار نخست وزیر بود، من خیلی احساس آزادی کردم توی ایران. احساس میکردم که ممکنه اونجور که دلم میخواد آزاد بشه مملکت. و یه عده زیادی صحبت میکردن، چیزی میوشتن، بعد جوابهایی که داده میشد، کارهایی که پیشنهاداتی که میکرد، مثلا در زندونا باز شد، زندونی آزاد شدن. تو دانشگاه احساس آزادی خیلی خیلی زیادی میکردیم، گروه های مختلف سیاسی فعالیت میکردن. ولی خب این یه عده زیادی نمیخواستن فعالیت میکردن بر ضدش، منتها خب آزاد بودن.
اون وقت در زمینه مسائل مربوط به زنان این تحولات چجوری شکل میگرفت؟ یعنی مثلا در دوران بختیار آیا این تصور پیش آمد که حکومتی مثل حکومت بختیار اونجور که خود شما تشخیص داده بودین برای نقش زنان و نهضت زنان ممکنه که مثبت‌تر باشه تا یه حکومت مذهبی، یا نه، یا اونا هم در جریان؟
نه خیلی اونا صحبتش شد، حتی یک برنامه‌ای هم نوشته شد از طرف چند نفر که امضا شده بود. و یکی از مسائل هم مسئله نقش زن، و تنها گروهی بودن که راجبش صحبت کردن از اول،
گروه بختیار.
گروه بختیار صحبت کردن که یعنی که زنان باید نقش داشته باشن و آزاد باشن، و روشن بود خیلی. یک چیزی بود که ممکن بود بعدش به یک جایی برسه،
ولی گروه های وسیعی از زنان باز در حرکت ضد بختیار کار میکنند.
شدیدن یه حالت بازی گرفته بود وضع انقلاب، مثل این که همه عادت کرده بودن که هر روز برن تو خیابون و را برن و فریاد بزنن. اینا یه حالت هیجان شدید پیدا شده بود که زنام احساس میشود که هر روز صبح پا میشن چادرشون سرشون میکنن که برن بیرون ببینن امروز چه خبره، از کجا تا کجا را میرن. و اون زمان من احساس میکردم که حتی زنا چند نفر ازم پرسیدن که وای خیال دارم که از ایرون برم یا بمونم. من فکر میکردم که حتی اگه بتونم برای یه تعداد خیلی کمی زنا مفید باشم، نه اینکه یه مسئولیت بزرگی داشته باشم، ولی مفید باشم میمونم. و این اواخر حکومت بختیار وضع خیلی خیلی مشکل شد در زنا. یعنی احساس میکردم من تو خیابون که میرفتم کسی بهم چیزی نمیگفت، منتها زنام بدجوری نگام کردن. یعنی برای اولین بار نداشتن چادر باعث میشد آدم احساس بیگانگی بکنه، ناراحتی بکنه. توی مغازه با آدم محله میذاشتن، اول زنایی که چادر سرشون بود بهشون جنس فروخته میشد.
آن وقت این به اصطلاح رژه هایی که در موافقت با بختیار تشکیل میشد، آیا زنان بیشتر دیده میشدن؟
بله، زنان زیاد بودن و زنان بی چادر خیلی بودن، ولی چادری هم بود، تعدادشون بود، چند تایی بودن. ولی باز مسئله خیلی خیلی بغرنج بود. من فکر میکنم که خیلی از زنان نتونستن درست تشخیص بدن چرا دارن میرن تو خیابون و برای کی دارن میرن تو خیابون.
یک بر خیلی هاشون یه حالت بازی بود. اونایی که یکی دو نفر سعی کردن با من صحبت جدی بکنن راجع به این چرا رفتن تو خیابون و حرفاشون یه مسئله فرهنگی بود، میگفتن بله ایرون از لحاظ فرهنگی بهش تجاوز شده و میخوایم برگردیم. مثلا چادر یک سمبولیه از یه مظهری از فرهنگ قدیم ایران، مثلا این تیپ حرفا رو میزدن که میگفتن که هرچی از اروپا و امریکا اومده برای ما بد بوده، مملکت رو زیادی بهش یه حالت تجاوز و یه وضع روانی پیدا کردن، یه حالت ناراحتی روانی، مثل اینکه در حال همه روانکاوی باشن دنبال خودشون میگشتن زنا، یعنی اون زنایی که یه کمی فکر میکردن راجع بهشون، اونایی دیگه که خب میرفتن تو خیابون فقط جیغداد میزدن و خیلیاشون برای خیلیاشون دفعه اولی بود که با شوهرشون یه کاری میکردن، اینم بود تو این تظاهرات، یعنی برای اولین بار همه با هم راه میرفتن، همه با هم فریاد میزدن.
اما تفاوت بین به اصطلاح دیدی که زنان داشتن از این تظاهرات و از این مشارکت با اون چی که مردان داشتن، آیا بود چنین تفاوتی؟ یعنی میگین که یه مقدار هیجان، یه مقدار برنامه‌ای که بالاخره یه کاری واسطی بکنیم، عادت کردیم هر روز بریم و هر یک کاری که فامیل با هم میکرد و برهانیم به اضافه یه مقدار نیازهایی که احساس میشود و محرومیت‌هایی که الان شکل دیگه گرفتیم، آیا برای مردا تفاوت داشت؟ این تفاوتی بود بین نحوه مشارکت زنان و نحوه مشارکت مردان در این تظاهرات زمانی انقلاب؟
فکر میکنم که مردا خیلی زود، شاید اول نه، ولی خیلی زود احساس کردن که میتونن نقش اول داشته باشن و از این استفاده میکردن. با هم میرفتن تو خیابون ولی زنا جدا وای میستدن و اینم من تو تظاهرات که رفتم با مردا بودم، منتها خیلی زود این سرویس به اصطلاح امنیت خودشون میگفتن که نخیر بهتره که زنا پلهم واسن که بتونیم بیشتر ازشون مواظبت بکنیم، یه حالت زنجیری دور قسمتی که زنا پای میستادن میکشیدن مردا که و خب اینا یه چیزایی بود که بر من ناراحت کننده بود، احساس میکردن که باید ازشون حمایت بکنن و در ضمن خب استفاده شدید یک خیلی زود احساس کردن که نقش اول دست خودشون و یکی از انتقاداتی هم که خیلی زود خیلی از مردم میکردن از رژیم سابق همین مسئله زن و انتقادات عجیب غریبی، یعنی همه میگفتن زنا چرا لباس های جور و جور میپوشیدن، چرا توالت میکردن، چرا میمدن تو خیابون، باعث میشدن که مردا یه تصویر غلطی از زن داشته باشن و تصویر اروپای زن یک تصویر اشتباهه.
خاطره خاصی از تظاهراتی که در شرکت کردین در مراحل مختلف قبل از انقلاب در ارتباط با زنان دارین که همین که اون انتظاری که خودشون داشتن از نقشی که در این زمینه ها داشتن چی بود و همین که رفتار دیگران نسبت به اونا به چه طریقی بود؟
در تظاهرات زنا تعدادشون خیلی زیاد بود، همطور که گفتم اغلب جدا نگه داشتنشون، بعد توی بحث و صحبت کمتر می اومدن، وقتی هم می اومدن هیچ وقت صحبت مسائل زنان به طور جدا نمی شد. چندین دفعه من شخصا راجبش صحبت کردم که به من گفته شد که نخیر نباید مسائل رو جدا بکنین و اون وقت در مورد زنان من چیزی که بر من خیلی عجیب بود این بود که اون زمان با اون که شخصا موافق تغییر و موافق انقلاب بودم فکر می‌کردم که اصلا فکر نمی‌کردم که کارهایی که شده رو باید از بین برد، چون بالاخره در مورد زنان یه مقدار یه تعداد زیادی کارایی شده بود که خب من شخصا هم دستم توی کار بود و میدونستم که مهمه و نباید باید پیشتر رفت، کارهای زیادی هم مونده بود که باید میکردیم، ولی یکم متوجه شدم که زنا به کمک مردا، یعنی اینجا به طور شدید مردا مسئولن، گفتن نخیر باید به کلی همه چیز از بین بره، یعنی هر کاری که شده غلط بوده در مورد زنان چه در مورد همه مسائل دیگه، یعنی هیچ جوری حاضر نبودن که جدا بکنن این مسائل، و این بر من خیلی عجیب بود چون فکر میکردم بالاخره همین زنا از این قوانین استفاده کردن و
یعنی مثلا زنایی بودن که تو این بحث‌ها فرض کنیم با قانون حمایت خانواده یا با ایجاد مهد کودک یا با آزاد شدن سقط جنین یا کار نیمه وقت با این چیزا مخالف بودن؟
یعنی دقیقاً نمیگفتن من مثلا با کار نیمه وقت مخالفم یا با قانون حمایت خانواده مخالفم، اونا میگفتن نخیر اینا همه چیزایی است که از خارج اومده، بنابراین چون هر چی از خارج اومده بده اینم بده و این یه حالت تجاوزه به فرهنگ ما خودمون باید تصمیم بگیریم. احساس میکردم که حرفایی که میزنن مثل اینه که این کارهایی که شده رو کسی دیگه کرده و میخوان دوباره خودشون بکنن، یعنی اون بهترینشون این تیپ حرفا رو میزدن، یعنی میگفتن بله خب این حرفایی که میزنین درست، کاریگم که شده خب رو کاغذ خوبه، منتها این کارو ما میخوام خودمون بکنیم.
خب حالا در بین این زنانی که میامدن در این گروه ها بحث میکردن، تظاهرات میکردن، تعداد زنان زیادی زنانی بودن مثل خود شما که در نهضت زنان در ایران مشارکت فعال داشتن و در سازماندهی مشارکت فعال. حتی اونها هم تصورشون این بود که باز این یه چیزیست که از خودشون دوره.
بله با یکی دو نفر از دوستان خودم هم بحث میکردم و این برام خیلی عجیب بود چون یه آدم به خصوص میدونم که حاضر شد که مثلا روسری سرش کنه و میگفتش که ایبی نداره چون این یه وسیله است برای رسیدن به آزادی، بعد اون وقت مسائل روشن خواهد شد، یعنی احساس اینو نمیکردن که این خیلی خیلی مهمه، فکر میکردن که نه مهم اینه که رژیم عوض بشه بعد مسائل زنان رو خودمون درست خواهیم کرد در چارچوب اسلام، و اینم باز بر من خیلی عجیب بود، اسلام قاطی شده بود با فرهنگ ایران، یعنی از لحاظ معنی یکو همه هر چیزی رو که ایرانیه اشتباه می‌کردن با اسلام،
و این یکم به نظر عجیب میاد، نه که چون ایران اصولا صدها سال ایرانی بودن رو به طرز عجیبی با مسلمان بودن مجزا کرده بود و برای نگه داشتن هویت ملی ایرانی که به اصطلاح اسلام رو در اثر تجاوز عرب به ایران بهش تحمیل شده بود، همه ما میدونستیم که حتی یک ورژن جدیدی از اسلام رو به وجود آورده بودن که به نحوی این تجاوز عرب به ایران رو از طریق اسلام از هویت ملی خودشون دور نگه دارن. حالا به چه طریقی باز دوباره این اتفاق افتاد که اسلام شد یک چیز ایرانی و آیا اصلا این شد یا نشد در مغز مردم؟
در مغز مردم در اوایل انقلاب حتما شد در مقابل فرهنگ غرب، فکر کنم این
انتخاب بین دو تا،
بله انتخاب بین دو تا بود، یعنی که ایران و اسلام یکی شده بود در مقابل
غرب
که جنایتکار و که تجاوزکار و خواسته این هویت رو از بین ببره، و چون تمام مسائل زنا خواه نخواه در هر صورت نسبت زن ریشش در غربه، نمیشه اینو انکار کرد، و به خاطر این خیلی عکس العمل نشون میدادن، زنایی که خودشونو خیلی داخل انقلاب احساس میکردن میگفتن نه چون که در هر صورت غربیه ما قبولش نداریم، و مثلا شخص منو در دانشگاه وقتی که تصمیم گرفتن کمی اذیت بکنن، یکی از چیزایی که میگفتن خیلی قابل قبول نیست این بود که من در ایجون درس نخوندم، گفتن که این خانم در هر صورت نباید تدریس بکنه، برای اینکه حالا من رشتم زبان خارجی بود، منتها میگفتن نه باید ما معلم کسیه که ریشه ایرانی داشته باشه، و ریشه ایرانی داشتنم اینه که تمام درساشو در ایران خونده باشه، و وقت دونستن یا ندونستن زبان انگلیسی در رشته انگلیسی خیلی مهم و ثانوی میشد.
اون وقت این در حقیقت این مشارکتی که زنان داشتن در انقلاب، در این بسیار حرکتی که ضد رژیم شد، یه چیز واقعا عظیمی بود، فکر نمی کنیم.
بله بله بله.
جای دیگه سابقه شما اطلاعی دارین که جای دیگه
نه خب این به شدت نه، ولی خب همون زمان من مثال علیرضا رو می آوردم همیشه و فکر می کردم که باید آدم یه کمی فکر کنه قبل از مشارکت توی این نحو کار. زنها همیشه در این نهضتی که اصلا باید فکر با مردا باید همیشه فکر کنن که یه نهضت دیگه هست که جداست ناخواه از مردا، و زنان الجزیره این کار نکردن و خیلی به ضررشون تموم شد، یعنی تمام حقوقشون گرفته شد. ولی باز هم به شدت ایرون نبود، این تعداد زنهایی که توی خیابون اومدن و فریاد زدن خب ایرون از همه جا بیشتر.
چرا در ایران این تعداد زن فکر میکنیم به این طرز فعالان شرکت میکردن در مسائل سیاسی؟
من فکر کنم زنها قبلا آماده شده بودن، فکرشون باز شده بود، منتها باید یادمون باشه که در هر صورت تو ایران تعداد بی سواد خیلی زیاد بود و شاید اشتباه بکنم ولی فکر میکنم حدود 65% زنها بی سواد بودن در هر صورت، بنابراین 65% بی سواد و یه زمان میخواد که اینا هم آزاد بشن هم آزادیشون رو بتونن ازش استفاده بکنن و فکر میکنم که این در یه مرحله قبلی بودن، یعنی داشتن آزاد میشدن، بچه هاشون مدرسه میرفتن، بچه هاشون باسواد شده بودن. در زن ایران یک مملکت خیلی جوونیه، فکر میکنم 60% مردم کمتر از 20 یا 25 سال هم، بنابراین باز این زنا بچه هاشون روشون اثر داشتن، این بچه ها مدرسه میرفتن، بچه های اینا همه باسواد بودن، منتها خودشون هم حقوقی حق حقوقشون داده شده بود، منتها یاد نگرفتن هنوز چجوری ازش استفاده بکنن.
و این به اصطلاح مشارکتی که در اثر فعالیت هایی که کرده بودن یا عادت کرده بودن یا به هر حال تشکیلاتی که وجود داشت، بعد اون آمادگی رو به وجود آورد که اینا این فعالیت سیاسی رو بکنن. سوال پیش میاد که چطور این فعالیت در زمینه هایی میشد که مخالف تمام اون حقوق بود که سعی میکردن به دست بیارن، ولی در این زمینه هم لابد میشه دید که مرد و زن ها شباهت به هم نبودن. نمیدونم در این زمینه شما چی فکر میکنید که اونجا بودید؟
بله فکر میکنم که در واقع پیش خودشون هم تجزیه تحلیل نمیکردن، فکر میکنم که یک نوع شد بشه اسمشو بازی روانی گذاشت، یعنی افتاده بودن همه توی خطی که دقیقا نمیدونستن به کجا خاتمه پیدا میکنه. تعداد زیادی از مردا رو من شنیدم که راجع به کتابای صحبت میکردن، مردای روشنفه کتابای صحبت میکردن که اصلا نخونده بودن. آقای دکتر شریعتی شده بود هرو، بدون اینکه 90% کسایی که راجع بهش حرف میزدن کتاباش اصلا نگاه کرده بودن، و آدمای باسواد همه میخواستن یک کاری بکنن، همه میخواستن که تکونی بخورن.
اون وقت این احساس این میشد اون زمان که در حقیقت یه ایدئولوژی خاصی هست که این گروه های خیلی متشکل از زن و مرد براش دارن کار میکنن، یعنی آیا یه چارچوبی بود که غیر از رفتن رژیم که این عده چی میخواستند؟ آیا اون چی که بعد آمد اون چیزی بود که اکثریت میخواستند؟ آیا این قبلا تفهیم شده بود و توافق شده بود؟
فکر نمی کنم، اینو واقعا فکر می کنم که چارچوبی برای رفتن شاه بود حتما، چون تو این تظاهرات متوجه شدیم که خیلی 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 همه متشکله، ولی برعکس فکر نمی کنم که هیچ نوع برنامه ریزی برای بعد شده بود، یعنی هیچ نوع،
یعنی در بین
این خود گروه ها. این گروه ها بله،
ولی دیگران
ممکنه داشتن، ولی در هر صورت این گروه ها اصلا آینده بین در هر صورت نبودن هیچ کس.
بعدن با این چیزایی که بعدن شما دیدین و به صورت اتفاقاتی که افتاد برمیگردیم به اون زمان، آیا روشن میشه که
چه گروه هایی بیشتر نقش داشتن در به ثمر رسوندن این حرکت و چه گروه های تشکیلات رو به اصطلاح سازمان می دادن؟ چون گروهی که شما درش بودین که میگین که سازمان نداشت، چه کسی این تظاهرات از این رو درست میکرد؟
گروه های مذهبی من فکر میکنم خیلی متشکل بودن، خیلی جدی و هر مسجدی یک گروهی بود و در ضمن گروه های چپی حزب توده خیلی مثل این که اصلا از زیر زمین در اومد و در عرض دو ماه یک کارهای خیلی اساسی میکردن، مثلا یک هفته نامه در می آوردن، یک روزنامه در می آوردن که همه هم پر مطلب توش. بنابراین این کار آسونی نیست، حتما یه تشکیلاتی لازم داره، یه سری آدم وارد لازم داره که این کارها رو بکنن و اینا همه بودن و توی خیابونم اون زمان همه جوون و غیر جوون کار میکردن، کتاب میفروختن، از کتاب آقای خامنه‌ای گرفته تا لینین تا چه گوارا، همه اینا همه نوعش تفسیرش فروش میرفت.
اما اون دو سه ماه اول زمان بختیار و درست بعد از رفتنش محیط هیجان انگیز خوب بود میگفت، ولی کی شروع شد به اینکه یک به صدا چهره متفاوتی از این جریان دیده بشه؟
بعد از رفتن بختیار و آمدن خمینی به ایران، یواش یواش مسئولین همه جا تغییر کردن. توی دانشگاه ها همه رؤسا مذهبی شدن تقریبا، و بعد
آدم هایی که قبلا مذهبی نبودن،
آدم هایی نه یا عوض شدن یا کسایی بودن که به کلی سیستم فکریشون رو در هر صورت عوض کردن. روسری تقریبا اجباری شد و گفتن کسایی که نمیخوان میتونن استعفا بدن یا برن. بعد مسائل زنان وقت یک مرتبه خیلی خیلی جدی شد، یعنی تا اون زمان میگفتن اصلا این مسئله مهم نیست. اینم جالبه وقتی من چون که قبل از آمدن آقای خمینی به ایران همه میگفتن اصلا چرا صحبت زنان میکنین، چه فرق میکنه، اصلا کی به شما گفته اصلا چادر سرتون کنین؟ هیچ کس صحبت چادر نکرده و وقتی هم آقای خمینی پاریس بود صحبت چادر نکرد اصلا، هیچ کس هم سوالی نکرد البته، و همه میگفتن اصلا چرا بی خودی این مسائل رو پیش میاری، مسئله نیست. بعد یک مرتبه همه اینا مسئله اول مملکت شد، در صورت که یه سری مسئله اقتصادی و اجتماعی شاید شدیدتر اون زمان بود، یک مرتبه مسئله زن مسئله اول شد، یعنی زنان از تلویزیون بیرونشون کردن، تو دانشگاه گفتن که باید تو ادارات باید یونیفرم تنشون کنن، روزنامه روسری سرشون بکنن و یه سری پروپاگاند شدید ضد زن خارجی و ضد چیزی که ماها اسمش رو گذاشته بودیم آزادی در هر صورت، که گفتن که نخیر این آزادی نیست و این فحشاست و شخص منو با روی کاغذ نوشتن که به خاطر تشویق فحشا از دانشگاه خواهش میکنیم نه این دانشگاه و به خاطر متونی که درس میدین اینا چیزی که اسمش رو آزادی زن میذارن یعنی تشویق فحشا. این یک مرتبه به صورت اصلا در حد مملکتی همه مردم مسئول این شدن، مثلا فکر کنیم توی ادارات تو خود دانشگاه اون آقایی که چای می آورد مسئول این بود که نگاه بکنیم که مثلا من چادرم روسریم خوب بستم یا نه. این یک مسئله قدرت هم پیش اومد که هر مردی، یعنی مردی که حتی فقط کارش مستخدمه توی دانشگاه از یه استاد دانشگاه در واقع مهمتره، چون اونجا واسطه که مواظب باشه که ببینه جوراب پاشه لباس تنشه، یعنی در یه رشته‌ای هر مردی بالاتر از هر زنی میشد، به نصف مردم یک حق خیلی خیلی بزرگ دادن که بعدم متوجه شدیم که اینا از این استفاده میکنن همش در هر حد.
یه نمونه هایی از این استفاده رو یادت میاد که
برای مثلا یکیش میگم همین مسئله این آقایی بود که میومد که چای میوفرد، حتی من شخصا بیشتر از دو روز نموندم از اون روزی که گفتن که باید روسری سرتون بکنیم، ولی این مسئول این بود که ببینه که هر آن بیاد در دفتر باز بکنه ببینه که همه روسری هاشون خوب بستن و یا اگه با یک دانشجوی مرد دارن صحبت میکنن لباسشون اسلامیه یا نیست، و این خب یه چشمه قدرته و استفاده میکنن. وقت همین آدما فکر میکنم این قدرت رو در منزلشون خب 10 برابر یا 100 برابر احساس میکنن، چون این قدرتی بود که در مقابل یک کسی که خب حقوقش بیشتر بود، درسش بیشتر بود، کارش مهمتر بود. و در مورد دانشجو هم که دیگه خیلی مشکل شده بود، من احساس کردم که دیگه غیر ممکنه بتونم درس بدم به یه دانشجوی مرد با اون حالت. یعنی وقتی من مجبورم جلوی یه مردی روسری سرم بکنم و راب کلوف بپوشم که اون ناراحت نشه، خب این دیگه در سطح معلومات و فکری که دادم نمیتونه هیچ رابطه‌ای باش برقرار کنه. بعد صحبت مسائل زن رو وقتی که آقای خمینی اومد، آقای بنی صدر رو قدس داده، دیگه رسید به خیلی 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 شدت زیاد، چون آقای بنی صدر صحبت کرده بودن راجع به برق موی زن و نمیدونم دیگه، همه دیگه صحبت اینو میکردن که چجوری زن رو به کلی قایمش کنن و جمعش کنن، و طوری شده بود که تعداد زیادی از زنهایی که قبلا کار میکردن و یه نوع آزادی داشتن دیگه نمیتونستن، یعنی خیلی هاشون استعفا دادن یا رفتن، یا اگرم از ایرون بیرون رفتن تو خود ایرون دیگه تو خونه هاشون نشسته بودن، تعداد زیادشون از شوهراشون جدا شدن، برای اینکه این سیستم باز باعث شده بود که حتی توی خانوادهایی که زن و مرد با هم خیلی با تعادل زندگی میکردن، تعادل به کلی به هم بخوره دیگه. یک مردی که با یک زنی زندگی میکرد، حتی اگه این قدرت رو رو زنش نمیخواست امتحان بکنه، همینقدر که این اجازه رو داشت که هر کار دلش میخواد بکنه و این زن نتونه حتی بیرون کار بکنه و آزاد باشه و مثلا پشت رول ماشین نشستن، وقتی مسئله شده بود دیگه، هر کسی میتونه جلو آدم بگیره بگه که خانم مثلا دستتون پیداست، یا یعنی زندگی هر روزه به اون نحوی که ما بهش بالاخره عادت کرده بودیم و زندگی کرده بودیم تقریبا غیر ممکن شد.
اون وقت سازمان زنان چی شد در این جریان؟
سازمان زنان به کلی مذهبیون گرفتندش، زمان آقای بازرگان دخترشون مثل که اونجا یکی از مسئولین شده بودن، و بعد وقت خیلی پروپاگاند شدید کردن که بله این چیزهایی که ما توی سازمان زنان پیدا کردیم و نوشته ها و خیلی خیلی تاکید میکردن روی همین مسائل تحقیقات خیلی عجیب بود، چون خب سازمان زنان یک تشکیلات وسیع بود و یه سری کارهای دیگه همینطور که میگفتیم مهد کودک و مرکز رفاه و اینا دیگه اصلا صحبتش نشد، صحبت نه بیمارستان میکردن نه مهد کودک نه رفاه، و فقط صحبت نقشه زن و تحقیقات، که توی تحقیقات ما بیش از 2 نفر نبودیم مثلا کار میکردیم، و در ضمن جدید بود، چون سازمان زنان مراحل اولش مراحل رفاهی بود، و این مسئله نقشه زن یه چیز خیلی جدیدی بود که تازه میخواستیم وسیعش بکنیم، و وقت فقط راجع به همین صحبت میکردن که چه کار میخواستن بکنن، و به کلی شبیه میخواستن زن ایرانی رو گمراه بکنن و شبیه زن فرنگی بکنن، و زن غربی در هر صورت یه زنیه که رفتارش درست نیست، نمیدونم قیافش شبیه فاحشه هاست، و اینو کلمه فاحشه توی تمام گفتارهای مسئولین به محض اینکه صحبت زن میکردن، زن دیگه براشون یا در حد دختر پیغمبر و آدم روحانی بود، یا اینکه فاحشه، یعنی یک زنی که مثل یک انسان کار بکنه و زندگی داشته باشه، اینا توی در تصویرشون اصلا وجود نداشت، یعنی تصویر زن یا یک وجود یک ملائکه یا اینم که فاحشه، یعنی بین این دوتا هیچ جوری نمیتونست خودش رو جا بکنه.
آن وقت اگه درست یادم باشه خانم طالقانی
بله
جز گروه مجاهدین بله اونم در
سازمان زنان مسئول بودن
بله. آن وقت اون طرز فکرش چی بود؟ چی
اونم همینطور خیلی شدیدن اومد نطق کرد و گفتش که زن باید با مرد در یک جبهه مبارزه بکنه، و زنان تصاویری از زنان اسلام دیگه هیچ مسئله ایران دیگه در مطرح نبود، از زنان اسلام صحبت میکنن در جبهه جنگ مثلا که باید هم این تیپ کارا رو بکنن و بعد چادر رو به حالت به اسم چادر و لباس اسلامی رو به لباس رزم میذاشن، گفتن همه زنا باید اینو قبول بکنن به دین دل بعد برن
دنبال مثلا نبود که با چادر چجوری میشه جنگی
جنگی نخنه لابد و یک رای داشته که این لباس رزمه و باید همه زنا قبول بکنن اینو، بعدم رابطه‌شون با مردا یک سری صحبت های خیلی عجیب غریب در مورد ازدواج در مورد زندگی می شود.
خانم طالقانی و گروه مجاهدین و همچنین خانم بازرگان، آیا اینا به چیز عقیده داشتن؟ یعنی به این که قانون حمایت خانواده لغو بشه
صحبتش رو به طور روشن نمی کردن، ولی می گفتن در هر صورت هر کاری که قبلا شده باید دوباره بازدید بشه. یعنی
پس زمانی که این قانون حذف شد
بله اینا مخالفتی اصلا نشد از طرف اینا، هیچ نوع مخالفتی نشد و حتی زنها اگر یادتون باشه تا تاریخ دقیقش رو یادم نیست 8 می 79 بعد 8 می 79 که تظاهرات بر ضد چادر، یعنی دفعه اولی که گفتن چادر اجباریه، 500,000 تا زن اومدن تو خیابون و اونجا من خیلی امیدوار بودم، یعنی فکر کردم که شاید واقعا این یه شروع یک چیزیه و بعد تا تابستون بعد، یعنی 2 ماه بعد باز من تهران بودم که قانون حمایت خانواده لغو شد، بعد از این اتفاقات لغو شد و به کلی حقوق زن اصلا به کلی از بین رفت، دیگه هیچ حقی نداشت و اون زمان تعداد کسایی که اومدن اعتراض بکنن تو خیابون بیش از 1000 تا نبود. همین این بر من فکر میکنم که مسئله چادر باز یه حالت شاید اولیه است، یه حالت آسون بود فهمیدنش برای زنا. تو خب حالا ما رو چرا میخوان مجبور کنن چادر سرمون کنیم، میگیم تو خیابون داد میزنیم و بعدم احساس کردن که قدرت عقب نشینی کرده، اینا گفتن که نخیر مسئله نیست، میخوایم سرسون بکنیم میخوایم سرسون نکنیم. ولی بعد که مسئله قانون پیش اومد که خب خیلی مهمتر بود از مسئله چادر، تو وقتی همه حق باید یه نفر بگیریم دیگه خب چادر رو چی سرش بکنه چی سرش نکنه اصلا مسئله نیست. اون براشون اینجا فکر میکنم کم سوادی و بی سوادی اینجا روشن میشه.
اما چه مدت زمان بین، یعنی مارچ 79 شروع شد تظاهرات زنان ضد خمینی برای اولین بار، چه مدتی گذشت تا اینکه این به اصطلاح سکوت جامعه زنان اتفاق افتاد؟ آیا ارتباطی داشت به سکوت بقیه گروه‌های سیاسی و ریپرشنی که داشت اتفاق می‌افتاد؟
بله فکر می‌کنم مربوط هست، منتها زودتر اتفاق افتاد. یعنی زنان خیلی زود عقب نشینی کردن، خیلی زود. یعنی اون روزی که رفتیم برای ضد این قانون جدید تظاهر بکنیم که بیشتر از 1000 تا نبودیم، هیچ مردی هم نبود، یعنی دیگه هیچ نوع حمایتی نمیشد، حتی خودمون، من شخصا مثلا شوهر من نیومد، در صورت که یه دختر داره، بنابراین حالا اگه به خاطر منم نمیومد به خاطر دخترش میبایست مسئله براش مهم باشه و شدیداً ثانوی میومد.
چه مقدارش مربوط میشد به زمان؟ یعنی همینطور که زمان پیش میرفت، آیا این فکر میکنین که مردا کم کم به عمق حقوقی که برای خودشون داشتن به دست می آوردن ضد به اصطلاح اون چیزی که گذشته انجام شده بود، فکر میکنین اون اثری داشت؟
حتما میفهمیدن که یک مرتبه یک شبه بهشون یه قدرت خیلی خیلی زیاد داده شده.
آن وقت توی زندگی شخصی خودتون، حالا در سطح دانشگاه و کار اینو مطرح کردیم، ولی در ارتباط با دوستا و خانواده، آیا اثرات این تغییرات رو در اجتماع یه خاطره دارین ازش که چجوری؟
بله به طور خیلی خیلی روشن. وقتی این مسائل پیش اومد، اغلب خب من کار خیلی مهمی رو نکرده بودم، منتها برای خانواده‌ام رو هم رفته یه تصویر یه زن تقریبا موفق بودم و خب کم و بیش خوشحال بودن که تا اومدم از اروپا کار پیدا کردم و دقیقا این کاری که دلم میخواست دانشگاه و بعدم در مسائل زنان و این یک کمی هم همه یک نوع غروری داشتن بگن که بله خود مثلا اینجوری کرده بود. و همو عده بعد از این داستان مثل این بود که من یک مرتبه قبا گرفته باشم دیگه، یا سراغم نمی اومدن یا با یه جوری طعنه با من صحبت میکردن، میگفتن آخ تو که همش باز دوباره صحبت این زنانو میکنی و اینا. فکر میکردن که تا زمانی که سازمان زنان وجود داشت من مثلا مأموریت میرفتم یا دانشگاه استاد بودم و اینا، این حالت اینو بازی داشت، بازی اجتماعی که خوب بود اون زمان که آدم در ضمن آزادی زنانم بخواد مد، فکر میکردن که یه مدیه که خب منم اون زمان مد روز بودم اونا خوششون میومد. بعد یکو دیگه اصلا چون دیدن مد روز نیست و این هم زن هم مرد، مردای خانواده و زنای خانواده، حتی کسایی که نزدیک بودن میگفتن آخ تو حالا چرا اینقدر دم میکنی به این داستان، یعنی براشون واقعا یه چیز جزئی بود و فکر میکردن که نباید دادم. و چندین تا نفر به من حتی حالت نصیحت میکردن، میگفتن که نه اگه همچی بکنی در صورت زندگی خانوادگیت هم به هم میخوره و معنی نداره. و خب چون این قابل لمس بود که کسی که اینطور فکر میکنه دیگه نمیتونه روی چیز اساسی که هیچ نوع
چیزی قبول نداره. استکاک پیش میامد در خانواده بین مردا، دوستا یا نزدیکان در ارتباط با این اعتقادی که داشتیم به نقش زن بعد که وضع عوض شده بود؟
بله، یعنی اونا الان بعد از خیلی زود حتی این آقایون و خانمایی که این فشار رو احساس کردن، خب اون اوایل احساس نمی کردن، می گفتن که بی خود روز راجب زن هستن، ولی بعد که مربوط به همه شد خب همه احساسش کردن. ولی اونا هم باز فکر می کردن که نباید جدا کرد این مسائل، احساس مسئولیت اونطور نمی کردن، یعنی هم احساس مسئولیت نمی کردن هم عادت کرده بودن به یه وضع جدید که مردا بیشتر قدرت داشته باشن، که مردا یه نوع زندگی دیگه بکنن. یواش یواش اصلا سیستم زندگی که من مثلا با شوهرم داشتم دیگه اصلا قابل قبول نبود، برای جامعه هم قابل قبول نبود دیگه.
مریم شاملو، مصاحبه کننده مهناز افخمی. داشتیم راجع به رابطتون با شوهرتون صحبت میکردیم و تغییری که این کرد در زمان بعد از انقلاب و در اثر بسیار اتفاقاتی در جامعه.
هم شوهرم هم فامیل نزدیک خودش و فامیل من احساس میکردن که مثل اینکه من یه نوع خطری باشم برشون، نه از لحاظ اینکه مهم باشم، ولی خطری شد عمیق‌تر. یعنی بعد از این داستان تظاهرات زنان شوهرم خیلی اصرار داشت که من برم از ایرون، یعنی میگفتش که اینجا دیگه جای تو نیست، بودن تو هم برای من خطرناکه. و مقصودش این نبود که ممکنه بریزن خونه منو بگیرن، منتها میگفتش که هر روز که من میام خونه تو فقط از گرفتاری ها و ناراحتی هایی که در عرض روز احساس کردی صحبت میکنی و این باعث میشه که منم این بدیا رو ببینم. البته چون جراحه، خب در عرض روز اون توی اتاق عمل بود و مسئله جامعه به اون صورت براش مطرح نبود، یعنی احساس نمیکرد. در ضمن یک حرفی داشت که خب بهش احترام میذاشتن و پول در میورد و کار میکرد و خب شبم خسته میومد خونه، هیچ براش وقتی میومد یه زنی که براش راجع به گرفتاری های جامعه صحبت میکنه تحملش مشکل شده بود. حتی به این صورت بیان نمیکرد مسئله رو، منتها میگفتش که برای خود تو هم بهتره که اینجا زندگی نکنی، تو اصلا وابسته به این مملکت نیستی و مملکت توی شده که چیزه باید تا وقتی که درست میشه، هنوز فکر میکرد که ممکنه درست بشه، باید بری. و اصرارم داشت برم به خاطر دخترم. در مورد اینجا هم جالبه، در مورد من موافق نبود با یک سری چیزایی که راجع به آزادی زنان میزدم، منتها در ضمن احساس میکرد که نمیخواد دخترش توی اون سیستم بزرگ بشه، یعنی برای اون یک آینده بهتر رو میخواست و احساس میکرد که آینده که تو ایران براش هست به عنوان یه دختر قابل قبول نیست. منتها اول از که سعی بکنه مسئله رو حل بکنه دور میکرد از خودش، یعنی میگفتش که خیلی خوب میفرستنش قرار میفرستنش اونجا پول میفرستم اونجا درس بخونه و خب منم تصمیم گرفتم برم برای اینکه واقعا احساس میکردم که دیگه برای هیچ کی تصویری نیستم دیگه اصلا مثل اینکه به کلی شناساییمو گم کرده باشم توی مملکت توی خیابون با هیچ کسی نمیتونستم حتی حرف بزنم در حد دکوندار و شوفر تاکسی و خانواده نزدیکم یعنی دیگه اصلا هیچ نوع رابطه‌ای با هیچ کدومشون نداشتم با شوهرم همطور یعنی واقعا احساس میکردم که دیگه اون تصویری که حسن داشت و فکر میکردم اونم همینطور شده بود یعنی من تصویر زنی بودم که برای اون خیلی قابل قبول بود و خوب بود برای اینکه اون دوران قبل داشتن یک زن تقریبا که میشد بهش بگم زن آزاد و که کار میکرد و درس خونده بود و اینا براش خوب بود از لحاظ اجتماعی بعد یک مرتبه دیگه اینا همه فنای منفی شده که یک زنی که حرفشو میزنه صحبت میکنه یا مثلا چهار تا خارجی میان بهش تلفن اینا مثلا مسئله شده بود یه خبرنگار خارجی یک مرتبه ایرون اومد بود به من تلفن زده بود من باش من نهار خورده بودم این باعث شد مثلا دو روز با من دعوا بکنه که چرا میدونی که وضع چجوریه نباید قبول بکنی یعنی اینام یه حالت اوتوسانسور به یه نحو دیگه شده بود که تو که میدونی اینجوریه نباید این کارا رو بکنی که یعنی زن نمیباید دیگه نمیبایست دیگه با آقایی مثلا بره رستوران بشینه غذا بخوره
و این کارم که دیگه منتقل
کارم دیگه تقریبا یعنی کارو البته منو برام نامه نوشتن از دانشگاه که بیان دوباره سر کارتو ولی چیز یک گروهی تشکیل شده بود از دو نفر از همکارانم به اضافه دو دانشجو و رئیس معاون دانشگاه و رئیس دانشکده که اینا همه عوض شده بودن و گفته بودن که تصمیم گرفته بودن که من میتونم برگردم سر کارم به شرطی که بیام و از خودم و کارام انتقاد بکنم و بهم یه نامه نوشتن که اگه تا فران تاریخ نیاین و اینا ما حساب میکنیم که استفاده بزنیم و خب من نمیتونستم یک نامه سرگشاده نوشتم به دانشجویان و برای اینکه روزی که اینو به من ابلاغ کردن من اصلا سر کلاس بودم یک مستخدم اومد با یک نامه وسط کلاس درس نامه نوشته بود که تا رسیدگی بیشتر به وضع به عقاید شما فعلا وضع استخدامیتون معلق است که من همونجا نامه رو برای دانشجو خوندم بعدم برشون نامه نوشتم که یه نامه سرگشاده نوشتم که من نمیتونم با این دست من نمیتونم معلم خوب باشم اگه قرار بشه که بیام حرفی که زدم بگم اشتباه بوده چون واقعا عقیده ندارم که اشتباه بوده و بر همین نمیتونم بگه
و این حرفا بیشتر در زمینه نقش زن
همه در زمینه نقش زن و همکاریم با سازمان زن
اون وقت که بقیه چطور بقیه دوستا و زنا که باشون کار میکردین با اونا هیچ ارتباطی داشتین که در زمینه های مختلف مربوط به تغییرات با هم تبادل نظر کنیم
بله تعدادی از آنها مثلا 3-4 نفرشون به کلی رفتن یعنی اصلا نمیتونستن تحمل بکنن و رفتن بعد چند تاشون موندن و خب خیلی برشون مشکله البته منتها موندن ولی قبول کردن که روسری سرشون بکنن و بعدم که دانشگاه اصلا بسته شد یعنی دانشجو دیگه الان هم دانشجو نیست منتها اساتید دانشگاه مجبورن برن اونجا سر ساعت مثلا 7:30 یک نفر دم به در کنترل میکنه که ببینه سر ساعت اومدن و بعدم میرن میشنن کارهای تحقیقاتی میکنن تمام مدت
هنوز دانشگاه بسته
دانشجو نیست تو دانشگاه حد ادبیات ولی بسته نیست برای استادا بسته نیست یعنی استادا میان برای اینکه حقوقشون رو بگیرن باید مثلا روزی 7-8 ساعت در دانشگاه باشن و برمیگردن
اون وقت پس بیشتر زنانی که طرز فکرشون شبیه شما بود یا بیرون رفته بودن از ایران و یا اینکه
بله بیشترشون نتونستن کار بکنن در هر صورت
اما شما در چه مرحله تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون
من وقتی که کارم از دست دادم یعنی وقتی که این مسئله پیش اومد چون قبلش دخترم رو فرستاده بودم یعنی یک سال قبل به مثل اینکه مدارس رو شروع کردن تغییر دادن فرستادمش ولی خودم برگشته بودم سر کارم و وقتی مسئله کاری پیش اومد متوجه شدم که اصلا دیگه یه دو سه ماه هم سعی کردم بمونم، ولی اصلا غیر قابل زندگی شده بود. اولا به خاطر اینکه من تمام عمرم از لحاظ اقتصادی آزاد بودم و مستقل، و همینقدر که دیگه حقوق نداشتم برام خیلی مشکل که از شوهرم پول بگیرم، بعد هم کاری نشم، از صبح تا شب میبایستی تو خونه بمونم. احساس میکردم که برای بچه‌ام مفید نیستم، دورم، بعدم برای هیچ کس دیگه و مخصوصا برای هیچ زن دیگه نمیتونم مفید باشم. سعی کردم که ببینم میتونم یه گروهی تشکیل بدم، یه کاری بکنم در درون همون سیستم. بعد همش به بنبست میخورد، یعنی اصلا هیچ جوری نمیشد. تو اون زمان با تشکیلات حزبی هم تماس گرفتم که ببینم میتونم کارایی بکنم یا نه، بعد هیچ کدومشون گروه مستقل زنانو اصلا نمیخواستن قبول کنم، به جز گروه تروتسکیست. وقت من با اونا هم عقیده نبودم، بنابراین باز نمیشد. یعنی تنها کسا که باز قبول داشتن که میشه یه گروه زن تو ایرون باشه تروتسکیست بودن.
اونا خون گروه حقوق بشری که قبلا باش کار میکردین، اونا طرز فکرشون در این زمینه چی بود؟ بعد آیا باز جلسه داشتین؟
بله، دو یکی دو تا جلسه داشتیم. اون زمان دیگه فقط صحبت زندانی و گرفتاری های رژیم جدید پیش اومده بود که اونا هیچ حاضر نبودن که هیچ نوع وقت و انرژی روی مسئله زنان گذاشته بشه. یعنی همه میگفتن که این دیگه باز الان دوباره این مسئله ثانویه. چیز عجیبی که میگن ثانویه، ولی در ضمن همیشه اگه توجه بکنید توی این صحبت ها و کارا و حرفا 50% صحبت ها صحبت زنان میشه. من این خیلی عجیبه که همه میگن ثانویه، یعنی زنان نباید بجنبن چون که انرژیشون باید با مردا در یک جبهه گذاشته بشه، ولی از طرفی دیگه هفته ای نیست که یک مسئله راجع به زنان گفته نشه به طور خیلی خیلی رسمی. که مثلا باید لباسشون اینجوری باشه، باید مدرسه همچینی باشه، زن باید هم فلان کارو بکنه، یا مثلا حق ازدواج مرد و مردایی که تعداد مردایی که از این حق استفاده میکنن تعدادشون خیلی زیادن و تعدادشون فقط آدمای بی سواد و دهاتی نیستن. بنابراین پایداری رژیم جدید من شخصا فکر میکنم تعداد مقدار زیادیش به خاطر حقوقی که به مردا داده شده، یعنی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه اینا برای اولین بار یه رژیمی دارن که خب توش 50% مردم رو 50% دیگه حق داره، یعنی میتونه هر کاری میخواد بکنه، و این فکر کنم یه جایی رضایتی بهشون میده دیگه.
این گروهی که باشون کار سیاسی میکردین قبلا، اینا الان دیگه بدبینیشون شروع شده بود در این مرحله راجع به
رژیم؟ بله بدبینیشون شروع شده بود، مقالاتی مینوشتن، میگفتند، اغلبشون گرفتاری برشون پیش اومده بود، قایم شدن، بعدم خارج شدن از مملکت، یعنی دیگه نمیتونستن، اونام نمیتونستن فعالیتشون رو ادامه بدن و متوجه شده بودن که دیگه آزادی که میخوان نیستش.
ولی حتی بعد از انقلاب مسئله اتفاقاتی برای زن ها میفتاد، برای این گروه حقوق بشر مسئله اساسی نبود؟
نه خیلی، همیشه به عنوان زنی که یک زنی که مثلا زندانی شده یا تیربارون شده راجبش صحبت می شد، منتها به عنوان یک گروه که بهش ظلم شده هیچ وقت راجبش صحبت نمی شه، حتی الان هم صحبت نمی شه. یعنی توی چیزهایی که نوشته هایی که اینا تاپ می کنن هیچ کس صحبت حقوق زنان به طور کامل رو نمی کنه. زنانی که گرفتنشون و اذیتشون کردن چرا صحبتشون میشه، ولی تمام زنان ایران که در واقع همه الان هر آن بهشون ظلم شده، حتی اگر کسی شوهرش زن نگیره یا کتکش نزنه یا پدرش مجبورش نکنه شوهر بکنه، ولی همه قدر که میتونن این کار رو بکنن، خب به همه ظلم شده. یعنی زنی هم که همه این هیچ کدوم از این چیزا باش اتفاق نمیفته، بالاخره بهش ظلم شده چون میتونه اتفاق بیفته و اینو نمیخوان قبول بکنن.
اون وقت فکر میکنیم که هیچ کدوم از این گروه های سیاسی در حقیقت به این مسئله زنان توجه خاصی نداشتن غیر از این گروه
کوچیک تروتسکی. بله.
مجاهدین هم در این زمینه نظر خاصی ندارن.
نظرشون مجاهدین خیلی شبیه نظرات آقای خمینیه در واقع در مورد زنان، برای اینکه عقیده دارن که زنان باید مثل مردا مبارزه بکنن. ولی هیچ جا گفته نمیشه که با عقاید و مسائلی که تو قرآن اومده راجع به زنها اینا مخالفن.
یعنی تزشون رو روشن مطرح میکنن صحبت در مورد چند زن داشتن یا در مورد حقوق زن در خانواده نظرشون چیه؟
نظرشون وقتی صحبت میکنن، مثلا با مسئولین صحبت نکردن ولی با کسایی که همکاری میکنن باشون چندی دفعه صحبت کردم، اینا اغلب میگن که اصلا صحبتش لازم نیست، صحبت مسئله زن قانون اسلام رو قبول دارن، بنابراین چند زن گرفتن میگن که بله چند زن گرفتن آزاده، منتها خب اغلب ما ها نمیگیریم، یعنی میدونیم یه حالت لطفیه که این آقایون میخوان بکنن به خانوها، میخوان اینو اینجوری نگه دارن که ما ها چون آدمای خیلی خوبی هستیم این کارو نمیکنیم، منتها قانون بد نیست، یعنی میخوان در واقع این در رو همیشه بر خودشون باز نگه دارن که زن باید در زیر نظر و زیر دست مرده دیگه در واقع.
اما این همکاری که زنان میکنن و خصوصا با این گروه مجاهدین و اینقدر واقعا شجاعانه مبارزه میکنن و بعضی واقعا تعداد زیادیشون جونشون از دست میدن، این رو چجوری میشه فهمید که بالاخره یه زنیست که اینقدر احساس اهمیت به عنوان یک فرد میکنه که بتونه یک همچین مبارزه رو بکنه؟ این چطور میتونه اینو با هم تلفیق بده؟ دیدمونا رو در مورد زنان با نقشی که خودش بازی میکنه.
اینجا باز من فکر میکنم که زنان مجاهد آزادی زن رو به معنی غربی کلمه اصلا نمیخوان بفهمن، نه اینکه نمیفهمن ولی نمیخوان بفهمن، یعنی اینو جزء به چیزایی که راجعش فکر میکنن نمیذارن، فکر میکنن که این یه مسئله‌ایه که مربوط به فرهنگ غربه و در هر صورت آزادی زنان ایران نباید شبیه آزادی اون باشه، یعنی می‌دونید فکر می‌کنن که اصلا اون راه آدم نباید بگیره، باید یه راه از یه راه دیگه‌ای به آزادی برسه که اونم باز فکر می‌کنن که در مقابل مرد نخواهد بود این آزادی، یعنی فکر می‌کنن که این آزادی توی جامعه است و با هر کدومشون که من سعی کردم صحبت کنم هیچ کدوم حاضر نیستن که راجع به حقوق اولیه زن صحبت بکنن، همه میگن نخیر جامعه وقتی آزاد شد، اینجا اتفاقا شبیه تز کمونیست هست که میگن که وقتی یه مملکتی آزاد شد زنام آزاد میشن،
باید در محیط خانواده مرد سالاری رو قبول دارن؟
بله اینو اغلب قبول دارن، یعنی مثلا لاجب یک دختری که باید حتما ازدواج بکنه، بعد بچه دار بشه، بعد مسئولیت بچه باید باز هم باشه، میدونی این تیپ چیزها رو همه رو قبول دارم و هیچ حاضر نیستن حتی رو دوبش صحبت بشه.
اما شما در پاییز 79 از ایران آمدین بیرون؟
بله مستون 79 جانویه 70.
اون وقت از اون به بعد چه تغییراتی رو دیدین؟ یعنی آیا گروه هایی که بیرون می آمدن از ایران چیزی می گفتن، تماس داشتین؟
من خودم می رفتم، یعنی هر مثلا دو سه ماه می رفتم تا سال 80، دفعه آخر که من ایران بودم تابستون سال 80، یعنی سه سال پیش تقریبا.
اما تغییراتی که می دیدین چه
تا اون وقت دیگه یواش یواش بین سال 79 و 80 تعداد زیادی از مردم عادت کرده بودن، یعنی دیگه من کم کم احساس میکردم که هر دفعه که میرم بیرون اون چیزایی که بر من قابل قبول نیست و خیلی واقعا شوکه برام، بر مردم دیگه عادی شده. مثلا ببینین توی شوخی ها همیشه یه مقدار جدی هست، کم کم هر کسی، دفعه آخر که ایران بودم هر یه آقایی وقتی دیر می اومد یه جایی میگفتن ای لابا دست دم بگیره، یعنی اومده بود توی زندگی، توی حرفای هر روزه، حتی توی گروه هایی که اصلا این تکارا معمول نبود توش چیز شده بود یواش یواش، نوع صحبت هایی که آقایون با هم میکردن یواش یواش عوض شده بود، نوع نگاه کردنشون به زنها عوض شده بود، یه حالت کم کم زن حالت کالا پیدا کرده بود.
اما تبلیغاتی که می شود از طریق دستگاه وسایل ارتباط جمعی دولتی و غیره، این درش مطرح بود مسئله تصویر زن؟
بله سال 80 مثلا از تلویزیون که فقط تصویر زن اسلامی ازش پخش می شود توی مردم هم یواش یواش زنای زنی که واقعا آزاد باشه که اصلا دیده نمیشد، مثلا یه زنی که تنها بتونه زندگی بکنه اصلا نبود، یعنی هیچ زنی دیگه هم سال 80 هم که وضع مثل امروز نبود، هیچ زنی دیگه نمیتونست تنها در یک خونه مثلا زندگی بکنه. من دوستانی دارم که تنها زندگی میکردن، مجبور شده بودن که یا ازدواج بکنن یا اینم که با پدر مادرشون دوباره زندگی بکنن. یعنی دیگه وقت بیرون رفتن با مردی که تقریبا غیر ممکن شده بود، میبایستی شناسنامه هم برای آدم باشه که، و اینو مردم به حالت تجاوز بهش نگاه نمی کردن، تجاوز به آزادی آدم
میگم طبیعی
بله فکر میکردن خیلی خوب مثلا شناسنامه هم میجوری بذار برو بیرون، ولی این که هر آن توی خیابون ممکن آدم بگیرن و بگن که این آقا شوهرتونه و ثابت کنین که شوهرتونه، این برشون قید عادی نبود دیگه.
بعضی از این صحبتهایی که کردیم تو این چند ساعت یه مقداری از تئوریایی که در زمینه نقش زن وجود داره آدم میبینه که در ایران به عنوان حالت لابراتوار پیش آمده. خواهش شما خودتون آگاه بوده نظر
چیزا. بله من خودم در مورد خودم همه اینا رو زندگی کردم، یعنی احساسم این بود که تمام چیزهایی که فکر میکردم درسته منطقه خواه نخواه در حد تئوری بود دیگه. یعنی آدم راجع به یک سری مسائل صحبت میکردم که خودم زندگی نکرده بودم، تو خودم زندگی آزادی داشتم، درس خونده بودم، کار میکردم، در ضمن خب مبارزه میکردم که همه بتونن این کار بکنن. بعد با یک مردی زندگی میکردم که اونم این تاثیر رو قبول داشت، بچه داشتم، زندگیم نسبتا دور از این مسائل بود، با وجود که مسئله زن مسئله اساسیم بود، این یه احساس بود. و بعد این اتفاقات ایران باعث شد که واقعا همه این چیزایی که در کتابای خونده بودیم یا من نوشته بودم همه اینا رو به طور خیلی شخصی امتحانش کردم، یعنی دیدم که همه اینا درسته. یعنی همینقدر که میگفتم حق و حقوق قدرت وقتی به یکی داده بشه ازش استفاده میشه، خب اینو یه فکر خیلی قدیمیه، خب اینو من تو نزدیکانم دیدم دیگه که از قدرت استفاده میکنن، یا تصویر زن و زندگی کردن با یک زن آزاد مشکله و اینم باز دیده میشه، یعنی که به انتخاب کردن بین یک زن آزاد و یک زنی که کاملا مطیعه، خب الان در ایران همه زن مطیعه انتخاب میکنن و حالا متوجه شدن که اون زمانی هم که زن آزاد رو انتخاب میکردن در واقع دلیلش این نبوده که خودشون واقعا عقیده داشتن که زن باید آزاد بشه، حالا میفهمیم اینو، در واقع اون زمان جامعه جوری بوده که تصویر زن ایدئال تصویر زن آزاد بوده و این یه اتفاق بوده تو زندگی آقایون ایرانی، در واقع از خیلی عمیق نبوده.
و بعد حتی اشاره کردیم به این مسائل یه نوع حالت حتی میشه گفت تهدید یا وحشت از قدرت جنسی زن که فرض کنیم در صحبت‌های رئیس جمهور مطرح میشه با عنوان قدرتی که از اشعه ای که از مو زن میاد میتونه مرد رو تحت تاثیر قرار بده. و اینم یکی از چیزاییست که
بله اینو اینا من یک جوابی داده بودم با آقای بنی صدر که نوشته بودم براش که خب خیلی من تعجب میکنم از اینکه شما با یه اشعه موی زن حالی به حالی میشین، ولی خب در ضمن این میتونه آدم این همینم از طرف زن بگه، مثلا من میتونم بنویسم که من هر مردی که سیبیل داره من اصلا باعث میشه که اصلا نتونم کار بکنم اگه که همچی چیزی بشه، یه جامعه کامل نصفشون از برق مو نصفشون از سیبیل من ناراحت میشن، چون اگه برخواهد قدرت زنم قدرت اقتصادی هم داره دیگه، برخواهد باید کار بکنه، ولی متوجه نیستن که همین گفتن این چیزا اقرار به ضعیف بودنه.
یعنی اینا یک از چیزای به اصطلاح میتولوژی یا افسانه هایی است که همیشه ضد زن ازش استفاده شده، که زن به عنوان یک آبجکت مورد به اصطلاح
نیاز یا زیبایی
شیطانی در شیطانی
میتونه قدرت شیطانی و این خب الان معلومه که اونجا باز دوباره افسانه خیلی
بله واسه اینه که سعی میکنن که زنو مهار بکنن. مهار چجوری میتونن بکنن دیگه؟ الان تمام حقوقشو ازش گرفتن و این خیلی خوب احساس میشه که این همه انرژی پای این مسئله مصرف میشه در این مملکت که در جنگ اقتصادش تقریبا به صفر رسیده، مردم همه پاهاشون شکسته، دستاشون شکسته، زخمی هن اینا و تمام فکر 50% فکر تمام این جامعه به اینه که چجوری زنها رو بپوشونن از سر تا پاشون.
حتی آخرین قانون
بله همه در این حده که مثلا لاک نذارین. من یکی از بستگانم دو ماه پیش رفته بود ایرون، میگفتش که تو فرودگاه بهش گفتن که چرا دستتون لاک زدیم، بعد پرسیده که چرا مگه لاک قدهنه، گفتن که نخیر این ممکنه که باعث بشه که مردا تحریک بشن. گفت اونم جواب داده بود که آدرس این مردا که انقدر زود تحریک میشن رو ببین چون من نمیشتم.
آن وقت در حقیقت یه مقداری از این مربوط میشه اونطوری که مطرح میکنیم به ارتباط بین افراد در جامعه، مرد و زن، و خب قدرتی که مردا همیشه با یک اکراه از خودشون گذشته بودن و زنها گرفته بودن و بعد یه دفعه بهشون پس داده شده بود. ولی یه مقدار از این فکر نمی کنین ارتباط داره با نقشی که به اصطلاح افراد مذهبی داشتن در گذشته در اجرای قوانین و در به اصطلاح سازمان دادن به قدرت؟ یعنی مثلا طلاق یا روابط خانواده یا ازدواج یا اینا مسائلی بود که به مذهب تعلق داشت.
بله
این چیزی بود که مذهبیون در حقیقت اینو اداره میکردن و این قدرت رو در اختیار داشتن و بعد همه اینا کم کم از طرف دولت گرفته شده بود و حالا با این تغییر دوباره پس گرفته میشد. چه حد فکر میکنین این مسئله، یعنی قدرت خیلی قابل لمس این فرد مذهبی یا این آخوند در زمینه‌های مختلف در این مسائل زنان اثر داشته، این که همه اینا به هر حال مربوط میشه به نحوی به زندگی خانواده و نقش زن در خانواده؟
بله حتما از لحاظ مذهبی این یک باز بازی و جنگ قدرت بود دیگه. یعنی الان خیلی قدرتشون بیشتر شده و یواش یواش دارم بله اولین جا خانواده است که در هر صورت اینو اینا خوب فهمیدن، یعنی متوجه شدن که اولین مرکز قدرت خانواده است و اگر بخاطر همین هم من فکر میکنم که این رژیم اصلا پایدار مونده الان با این مسائلی که پیش اومده، به خاطر اینکه تمام این قدرت اول تو خانواده است و تو خانواده دست مرده، اول دست مذهبیونه بعدم دست هر مردی که توی خانواده هست به هر صورت، و این براشون خیلی خیلی خوشاینده دیگه، چه گفته بشه چه گفته نشه، و این در ضمن باعث میشه که یک رژیم پایدار بمونه دیگه. وقتی شما اولین پایه رو محکم بکنین که محکم به یه نحوی، یعنی که یه جوری بکنین که قدرت دست یکی باشه، یک خانواده‌ای که قدرت به اون صورت ازش استفاده نمیشه کنترلش خیلی مشکل تره. یعنی یک زن و شوهری که واقعا آزادن میتونن با هم موافق نباشن، میتونن رو بچه هاشون اثر متوافق داشته باشن، در صورتی که وقتی یک نفره کنترل هم از طریق همون یه نفر میتونه باشه روی یه عده، روی مثلا یک زن و 5-6 بچه به طور متوسط.
حالا اگر برگردیم و به گذشته نگاه کنیم و به این چند سالی که در ایران کار کردیم، اگه قرار بود این برنامه رو دوباره از سر نو تکرار کنیم چی کار میکردیم؟ آیا تغییری میدادیم در نحوه فعالیت یا در تماس؟
تاریخ رو دوباره نوشتن مشکله، ولی یک زمانی اواسط این داستان ها وقتی فکر میکردم به این مسائل، بعضی وقتا فکر میکردم که شاید منم مثل بعض تعدادی از ایرونی ها زیادی غرب زده بودم، یعنی برام پیش اومد، فکرشم کردم، ولی به طور خیلی صادقانه فکر نمی کنم که اینطور بود. یعنی فکرشو کردم ولی آزادی یک زن غیر از طریق فکر قبلی غیر ممکن بود و فکر میکنم که نمیتونستم جور دیگه پیش برم در اون تیپ کارهایی که کردم تو ایرون، شاید میبایستی بیشتر کار میکردم. تنها چیزی که الان باعث تأسفمه اینه که شاید میبایست شدیدتر و بیشتر کار میکردم، ولی نه در یه راه متقابل. فکر میکنم میتونستم و فکر نمیکنم اصلا لازم بود. برای غربی بودنم یک زمان فکر میکردم، چون فکرم در هر صورت آزادی زن از غرب شروع شده، شد این باعث شده که نتونستم ارتباط با تعداد زیادی زنهای ایرون شاید برقرار بکنم. ولی الان واقعا به نتیجه رسیدم که دلیلش کم سوادی زنان ایرون بوده، دلیلش غرب زدگی من نبوده.
راجب سازمان چی؟ فکر میکنین که میتونست کار دیگه بکنه از این کارهایی که میکرد، یا فکر میکردین که اگر قرار دوباره برنامه ریزی بشه؟
اونم مشکله. فکر میکنم که شاید میتونستیم باز بیشتر آگاه سازی بیشتری داشته باشه زن ایرونی، بیشتر اطلاعات بهش به دست همه برسه. من که مقدار قوانین که عوض میشد شد یه عده نمیدونستم، شد میبایست بهشون رسون، اطلاعاتو بهشون رسون.
خیلی متشکرم خانم شما.